بعد از پیغام حضرت آقا هم که فرمودن به خونخواهی مهمان عزیز دیگه، ما همینجوری گفتیم و وسط یک ارتباط و تبسل کردیم به این شهید بزرگوار و خدا توفیق داد و گفتن ما نوشتیم بله در اصل بخوام اضافه کنم کار ما نبود آقا جون.
اختیار داری. نه خیلی زیبا. حالا در مفهوم کلی معمولا میگن حالا شعر گاهی وقتا خوابگردی واژه ها تو ذهن شاعره، ولی این واقعا یک شرایط ویژه‌ایه که یه لحظه به هر حال ذهن آدم
بله
متلاطم میشه. بله بس شروع به سرودن میکنه. خیلی زیبا.
بزرگواری شما.
سلام. از حالا میخواستم به غیر از این حالا قطعه زیبایی که سرودید از دیگر شعراتون هم بگین. خواهش میکنم.
بزرگواری من اخیراً هم که شعر شهدای خدمت اخیراً سروده بودم و توفیقی داشتم همین اخیراً در حضور حضرت آیت الله علم الهدا،
بله،
چون به هر صورت شهید دی داماد ایشون بودن،
بله بله،
این شعر رو قرائت کردم. خیلی مورد تفقد و توجه ایشون قرار گرفتم و خیلی تشکر کردن و دعاگوی ما بودن، که به هر صورت بهترین صله‌ای هم که بنده دارن این بود که دعا کردن که انشاءالله خدا به طب و قریحه شعریتون برصد خدا برکت بده که داریم همین چنین باشه.
انشالله که همینطوره.
سلامت بشید. سلامت بشید.
خیلی خوب، خیلی عالی. از سوابق شعرتون خواستم بگم از اون ابتدا به اصطلاح چه شرایطی ایجاد شد که شما رو به شعر بردید، به این سمت و سو قدم برداشتید.
خب شما از خواهیم که ما که تو درس خوندن آنچنان شاگرد ممتازی نبودیم، ولی در کلاس فن عروض قافیه بسیار من علاقه من بودم، تا جایی که بعضی موقع معلم یه موقع کار اضطراری براش پیش می اومد میگفتش که علی خانی کلاس رو ادامه بده تا من برگردم. بذار انقدر من به دست شعر عروض قافیه علاقه من بودم، از همونجا طبع شعری من هم شکوفا شد. سال 1372 بود اگه اشتباه نکنم.
بله بله،
از اون موقع ما شعر رو شروع کردیم یارو گسته و گریخته ادامه دادیم تا اینکه الان دارن در خدمت شما هست.
بزرگوارید. حالا معمولاً ما پرسش رو مطرح میکنیم از مخاطبان، دوستان مخاطب ما فرصت دارن به هر حال تفکری و اگه لازم باشه به منابعی مراجعه بکنن و یک جمله رو به ما میگن. امیدوارم غافلگیری ایجاد نشه. به هر حال شما بزرگوارید. ما از دوستان خواستیم که یک جمله به عنوان یک جمله تسلی بخش به خانواده این شهید بزرگوار بگن، شهید اسماعیل هنیه. چیزی به ذهنتون میرسه یک جمله ای رو تقدیم بکنیم به خانواده این بزرگوار؟
خدمت شما هستم که من فقط این رو میتونم بگم، قطعا با ریختن خون یک شهید درخت اسلام تنومندتر میشه و من امیدوارم که
بله،
خون این شهید بزرگوار بساط این رژیم صفاک و جعلی رو انشاءالله برشید.
انشاءالله. خیلی خیلی سپاسگزارم
عزیز مایید.
جناب علی خانی خیلی خوشحال شدیم صدا شما رو شنیدیم. متشکرم. با شما عزیز خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. اعتمادتو
خدا نگهدارتون. ممنون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
بله دوستان، واقعا اینجوریه، یعنی با ریختن خون یک شهید قطعا این درخت مقاومت تنومندتر میشه، مقاومتر میشه و حتی اتحاد و یک پارچگی و انسجام بیشتری بین اعضای این محور و این مقاومت به وجود میاد.
يمني عهدنا غزابي صبرنا عربي فخرنا لبناني قوتنا إيراني جيشنا نحن المقاومون يا أيها الصهيون نحن المقاومون يا أيها الصهيون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون جولان بنویسید وقت هست که از قدرت طوفان بنویسی، در قحطی و آوارگی و جنگ از معجزه صبر مسلمان بنویسی، در غربت باریکه غزه از غیرت مردان حماس و از وسعت ایمان بنویسی، روی کفن کودک این خاک انسان بنویسید، انسان بنویسید، با عشق بر این خاک مقدس این تربت آلوده به صهیون باران بنویسید، صهیون بخوانید، شیطان بنویسید، صهیون بخوانید، شیطان بنویسید، یمنیون عهدنا غزبیون صبرنا عراقیون فخرنا لبنانیون قوتنا ایرانیون جیشنا، ایرانیون جیشنا، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون، نحن المنتقمون، نحن المنتقمون. از تن بنویسید، از جان بنویسید، شد وقت براندازی صهیون، هر روز فراخوان بنویسید، لبنان و عراق و یمن و شام در زمره یاران بنویسید، از وعده صادق از قدرت جمهوری اسلامی ایران بنویسید، حکام مسلمان صد مرتبه از واژه وجدان بنویسید، بر صفحه خونخواری صهیون پایان بنویسید، پایان بنویسید.
خب دوستان گرامی، در این لحظه ارتباط تلفنی دیگری داریم، این بار با جناب دکتر رضا غریبی، استاد دانشگاه، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر، که خدمتشون خیلی مقدم میگم. جناب دکتر غریبی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان این برنامه، در خدمت.
خیلی ممنونم. عرض کنم آقای دکتر، ما ها مباحث مختلفی رو حالا چه امروز چه روز گذشته هم مطرح کردیم، شنیدیم، توضیح داده شد، اما یک پرسشی به هر حال در ذهن مخاطبا، در ذهن مردم ایجاد میشه که بعد از شهادت شهید اسماعیل هنیه آینده مقاومت چی میشه؟ به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ بفرمایید. خواهش
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوالی که خیلی به هر حال ذهنها رو مشغول میکنه آینده جنبش حماس هستش. با توجه به اینکه جنبش حماس یه جنبش اجتماعی هستش و شیخ احمد یاسین به هر حال از مؤسسین اصلی این حرکت، در واقع از یک خیریه شروع کردش و بنیانهای این جنبش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به هر حال و بعد از کمپ دیوید توی سرزمین‌های اشغالی به هر حال شروع شده و بعداً تبدیل به شاخه سیاسی و نظامی شده، از عمق بسیار بالایی برخوردار. این اولاً. ثانیاً به هر حال شرایطی که جبهه مقاومت به هر شکل داده شده، خصوصا بعد از تلاش‌های شهید سلیمانی و به هر حال عمق جبهه مقاومت که بالای 500 هزار کیلومتر عمق استراتژی جبهه مقاومت هست، شما ببینید در یمن، در عراق، در سوریه و لبنان، این جنبش در واقع در یک شبکه پرقدرت مقاومت هست. خب بعد از وقایع 7 اکتبر شما میبینید که به هر حال اون حرکتی که انجام شد و عملاً فضا و ساختار رژیم اشغالگر قدس رو به سمت فروپاشی فرو بردش، نشون میده که رژیم اشغالگر قدس به دنبال صلح نیستش، خصوصا بعد از ترور شهید اسماعیل هنیه. به نظر میرسه که شهادت این شهید بزرگوار در واقع سطح انتقام گرفتن از رژیم اشغالگر قدس و از جنبش حماس بالاتر برده و در واقع هم حزب الله هم نیروهای مقاومت در یمن، ایران که دیگه به هر حال میهمانش بوده و حالا بقیه نیروها، به شدت به دنبال حذف رژیم اشغالگر قدس خواهد بود. به نظرم بعد از اسماعیل هنیه برای هر فردی که بخواد جانشین این رهبر مجاهد باشه قطعا به دنبال نابودی و اخراج اشغالگران صهیونیستی از سرزمین اشغالی هستش.
بله، در واقع شاید من برداشتم اینه که شاید این محور اتکای به فرد به اون صورت نداره، یک فرهنگیه که هر کسی راهبری رو به عهده میگیره قطعا در همین مسیر گام برمیداره.
بله، ببینید فرهنگ استقامت، فرهنگ مقاومت،
بله،
یه فرهنگی شده که امروز ببینید که تو کل جهان اسلام به هر حال به عنوان باور در برابر رژیم اشغالگر قدس به وجود اومده. و با توجه به اینکه به هر حال بعد از این جنایاتی که باند توکر رژیم صهیونیستی در غزه انجام داده، یک بیداری جهانی نسبت به مظلومیت ملت مظلوم فلسطین ایجاد شده اولا، و ثانیا اون چهره کری و زشتی که اشغالگران صهیونیستی داشتن بیشتر نمایان شده. ببین در همین فضای جهانی هستش که هر رهبری که بخواد بیاد، چون اساس حرکت جنبش حماس مقاومت و مخالفت با هر طرح صلح صهیونیستی هستش، قطعا اون رهبری که در واقع باید تو همین مسیر حرکت بکنه، من فکر نمی کنم که خللی ایجاد بشه، اتفاقا خیلی پرقدرت حرکت خواهد کرد و این شهادت در واقع یه خون تازه‌ای رو در جبهه مقاومت خصوصا ملت قدرتمند و قوی فلسطین مخصوصا منطقه غزه ایجاد کرده که میره تا انشالله اون پیامی که از آقا دادن که رژیم اشغالگر قدس اون 25 سال آینده رو نخواهد دید و انشالله تحقق پیدا بکنه به فضل الهی
انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر غریبی، لطف فرمودید، با شما بزرگوار خداحافظی میکنیم.
منم خداحافظی میکنم شما و شنوندگان.
خدا نگهدار. یک بار دیگه خیلی سریع عرض میکنم در مورد پرسش برنامه که پیکر پاک شهید اسماعیل هنیه در دوحه قطر به خاک سپرده شده. شما دوستان اگر بخواین به خانواده این بزرگوار جمله ای رو تسلی بخش بگین، اون جمله چیه؟ از طریق 220-485-220-588-20 و ارسال پیامک به سامانه 30558. خب تا دوستان عزیز ما پاسخ ها رو برای ما ارسال میکنن یا خودشون صحبت میکنن، جناب دکتر سفر نجات یه مقداری هم فاصله افتاد، بریم سراغ بحث اصلیمون که قرار شد وارد محور مقاومت بشیم. بفرمید. خواهش میکنم.
خب ببینید، محور مقاومت در واقع الگوی عملی و اجرایی و میدانی گفتمان مقاومت که همون گفتمان انقلاب اسلامی هست. لذا اون کلید واژه ها و اون مفاهیمی که در گفتمان انقلاب اسلامی اعلام شده، بنیانگذار اون حضرت امام رحمت الله علیه این گفتمان رو تولید کرده، ملهم از کلام الله شریف و بیانات پیامبر عزیز و معصومین بزرگوار ما، اینها همه برای گفتمان مقاومت هم تسری داره، در محور مقاومت هم نمود عینی داره. ما امروز این برخی از این کلید واژه ها و مفاهیم رو حتی تو قانون اساسیمون هم میبینیم، در مقدمه قانون اساسی و اصول مختلفی که در فصول مختلف قانون اساسی ما اومده، در قوانین بالادستی و اجرایی نهادهای مختلف هم در کشورمون این مفاهیم 46 ساله به اصطلاح نهادینه شده و وجود داره. ببینید در محور مقاومت یکی از شاخصه‌هایی که وجود داره اینه که دین و مذهب خاصی شاخص نیست. ببین من برای اینکه تو بحث فرود کنم یه مثال براتون بزنم. الان شما ببینید نماد محور مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانیه. خب ایشون کجا شهید شده؟ تو بغداد.
بله.
کسی که از پیشکسوت‌های محور مقاومت کجا مورد هدف قرار میگیره و شهید میشه؟ آقای زاهدی تو دمشق.
بله.
خود شهید هنیه در تهران. به اصطلاح سید ذوالفقار حزب الله تو کجا شهید میشه؟ تو دمشق. شهید همدانی تو حلب. فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی، حسینیون اهل جمهوری آذربایجان تو کجا حضور پیدا میکنند و به شهادت میرسند؟ در سوریه. انصار الله یمن برای آلمان فلسطین خونش تو کجا ریخته میشه؟ تو یمن. بران این جنگ 9 ساله‌ای که یمنی‌ها با آمریکایی‌ها، انگلستان، عربستان و اعوان و انصارشون هم دارن، یکی از پایه‌های اصلیش دفاع یمنی‌ها از آرمان فلسطینه و دارن بهای اون رو میدن. خب ببینید پس گفتمان مقاومت یک گفتمان فراملیتیه، فراقومیتیه، فرادینیه. ببینید در اصطلاحی که خود غربی‌ها و رژیم صهیونیستی به کار میبره و تو منطقه شامات همین بین نخبگان مصطلحه، درگیری ها رو در دو جبهه تعریف میکنن. جبهه جنوبی رژیم صهیونیستی و اعوان و انصارش رو میدونن، جبهه شمالی رو به اصطلاح گروه های فلسطینی و پشتیبانانشون رو میدونن.
بله.
یا همون چیزی که ما بهش میگیم محور مقاومت، اون اصطلاحاً در ادبیات منطقه بهش جبهه شمالی گفته میشه. امروز در سال 1403 در جبهه شمالی در محور مقاومت توی این منطقه در تقابل با طرف مقابل، ببینید ما خود گروه‌های جهادی فلسطین رو میبینیم، گروه‌های لبنانی رو میبینیم در رأسش حزب الله لبنان، گروه‌های عراقی رو میبینیم در رأسش هشت الشعبی، نجبا و کتایب حزب الله، یعنی سه تا گروهی که به طور مشخص دارن رزم میدانی رو میکنن به نفع محور مقاومت. در سوریه همچنین، در یمن همچنین، در بحرین و حالا برخی از کشورهای دیگه. ببینید تمامی اینها از اقوام، مذاهب و شریعت‌های مختلفن. خب در کنار اینها ما کی رو میبینیم؟ ما الان 13 سال و نیم روسیه رو همراه محور مقاومت داریم در سوریه.
بله.
در خط مقدم مسئولیت نیروی هوایی محور مقاومت رو عملا روسا عهده‌دار بودن، در حوزه دریا و حتی در حوزه زمین هم دارن کمک میکنن. خب روسا مسیحیای ارتدوکس هستن، حالا از اقوام دیگه هم توشون هست، اما عمدتا اون مذهب غالب در روسیه مسیحیت ارتدوکسه. ما از بعد از طوفان الاقصا تا به امروز، از 15 مهر 1402 تا به امروز در بسیاری از قطعنامه‌هایی که به نفع محور مقاومت در صحن شورای امنیت سازمان ملل وتو شده، چین رو هم داریم همراه محور مقاومت می‌بینیم. یعنی چینی که اعلام کرده از 24 سال قبل که تا سال 2030 میلادی وارد مسائل سیاسی در صحنه بین‌الملل نخواهد شد، فعلا اولویت اقتصاد و وارد سیاست در حوزه بین‌الملل نمیشه، از بعد از 15 مهر 1402 تا به امروز در کنار روسیه قدنامه های طرف مقابل رو که اعوان و انصار پشتیبان حامی رژیم صهیونیستی هستند رو در صحن شورای امنیت سازمان ملل به نفع محور مقاومت وتو کرده.
درسته.
خب ببینید در 13 سال و نیم گذشته ما همین رو داشتیم دیگه. طبق آمار و برآوردی که من خودم انجام دادم میبینم که در 13 سال و 5 ماهی که به طور مشخص الان وارد ماه ششم شدیم، 13 سال و نیم از صحنه نبرد سوریه میگذره تا به امروز بیش از 70 تا پیشنویس قطعنامه، 20 تا قطعنامه به نفع محور مقاومت و سوریه توسط روسیه در شورای امنیت سازمان ملل وتو شده.
بله.
البته این همراهی روسیه رو ما در حوزه یمن هم داشتیم، حدود 10 تا پیشنویس قطعنامه و 7 تا قطعنامه تو 10 سال اخیر، به طور مشخص 9 سال و اندی اخیر، توسط روسیه به نفع محور مقاومت در شورای امنیت سازمان ملل پیرامون یمن وتو شده.
بله.
خب ببینید اگر این وتوها نبود، خب رقم جور دیگه، روند جور دیگه رقم میخورد. بله. پس ببینید امروز در جبهه شمالی، همونی که ما بهش میگیم محور مقاومت، در کنار رزمندگان لبنانی و سوریه‌ای و فلسطینی و عراقی و یمنی و بحرینی و ایرانی و امثال اون، روسی و چین هم حضور دارن. روسیه که مسیح ارتدوکس، چینی که حاکمیت میگه اصلا حزب کمونیسته. خب پس اینجا الگوی محور مقاومت میشه همون چیزی که ما دیروز مستندات قرآنیشو به دفعات اشاره کردیم در سورهای مختلف. در واقع ما در جهان یه دو قطبی داریم، دو قطبی حق و باطل، دو قطبی مظلوم در برابر ظالم، دو قطبی مورد استعمار قرار گرفته در برابر استکبار، دو قطبی مظلوم مستضعف در مقابل مستکبر. ببینید امروز تو این دو قطبی ها، اون قسمتی که محور مقاومت رو تشکیل میده از ادیان و مذاهب مختلف حضور دارن و الحمدلله روز به روز صحنه، یعنی گستره و عرض و طول محور مقاومت در دنیا داره افزایش پیدا میکنه.
دیگه بحث منطقه نیست و یک جایی مثلا،
بله دیگه، یعنی فراتر از منطقه هست. دقیقا. که من حالا با اجازه شما در ادامه توضیح خواهم داد که در قاره آمریکا، در قاره آسیا، در قاره اقیانوسیه و در آفریقا چه اتفاقاتی افتاده.
حتما به این مباحث خواهیم پرداخت و همچنان همراه شنوندگان عزیزمون هستیم. ویژه برنامه مهمان شهید رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم.
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر می کنیم. این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد و ما اطمینان داریم به وعده الهی.
قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. اعمال این رژیم امروز نشان می دهد این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم فاسد در حال افول تدریجی است، در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پا زدن ها را به این دیوانوار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آفرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. حزب هلال به انحلالشون نزدیک.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر می کنیم. به این دلیل عرض می کنم این نظام نظام پایداری نخواهد بود. این رژیم ماندنی نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم فاسد هستیم.
این رژیم پایداری نیست.
در حال افول تدریجی.
ما هیچ شبی نمی خوابیم.
سرشم بود.
خب باز هم میهمان دیگری از طریق تلفن همراه ویژه برنامه امروز ما شدند که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب دکتر مشتبه شجاعی، خیلی خوش آمدید، درود بر شما جناب دکتر شجاعی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، برادر خودم جناب قوانپور. عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی، بالاخره شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. تسلیت عزیزم شهادت شهید عزیز و سرافرازمون رو، شهید اسماعیل هنیه رو، محضر ملت فلسطین، ملت ایران و مقام معظم رهبری در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. متقابلا همینطور.
صدای شما یه مقدار ضعیف دارم من جناب
فرهنگ. از صدای شما خوب میاد که مهم همینه که صدای شما به خوبی به گوش شنوندگان عزیز ما میرسه. عرض کنم آقای دکتر شجاعی، به هر حال من فکر میکنم خیلی از نه تنها هموطنان ما، خیلی از مردم دنیا یه سوالی خیلی بزرگ تو ذهنشون نقش می‌بنده که چرا، نمیدونم اون فرد بوده، گروه بوده، آدمای چجوری بودن، به چه دلیلی اومدن یک شخصیتی رو با این ویژگی و مشخصات ترور میکنن. شما دلیل یا دلایل ترور رو در چی میبینید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید من مشخصا دلایل ترور رو در ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خودش در واقع این ماه‌های اخیر می‌بینم. خب از طرفی مستحضر هستید آقای قوانپور. عدم توفیق رژیم صهیونیستی بالاخص نتانیاهو در دستجایی که اون اهداف اعلامی خودش در جنگ غزه، اتفاقاتی که در صحنه میدان در واقع شکست‌های متعددی که در واقع رژیم صهیونیستی متحمل شد در حوزه اقتصادی، در دریای سرخ و از دست داد منافع اقتصادی اسرائیلی‌ها و هم پیمانان اونها در منطقه کاملا به خطر افتاد و از طرفی در واقع عدم توفیق در آزادی گروگان‌ها، در از بین بردن حماس، در واقع از بین بردن توده‌ها از یک سمت، از سمت دیگر اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی سرزمین‌های اشغالی که کاملا به ضرر در واقع این رژیم هستش. اون اختلاف و شکاف‌هایی که در داخل رژیم صهیونیستی بین دولت و در واقع ارتش اسرائیل و همچنین بین ارتشیان بین دولت‌ها، عدم در واقع وحدت قضیه در و دیدگاه های مختلف در زمینه جنگ غزه، اتمام جنگ غزه، آتش بس، فشار افکار عمومی دنیا، فشار مجامع حقوق بشری دنیا، عدم همراهی خیلی از کشورهایی که یک روزی همپیمانان و همراهان و پشتیبانان رژیم صهیونیستی بودن، نقش از اروپایی ها و در واقع به صحنه آمدن ملت های دنیا از دانشجوهای امریکایی و اروپایی گرفته تا خیلی از در واقع حتی خود یهودیانی که در نقطه نقطه دنیا بر علیه رژیم صهیونیستی امروز دارن شعار میدن، حضور پیدا که منفورتر شدن چهره رژیم صهیونیستی در واقع دادگاه لاهه و مجموعه در واقع شکایت هایی که علیه رژیم صهیونیستی در دادگاه بین المللی لاهه شکل گرفته، خب بانی اون هم افریقای جنوبی بود و محاکماتی برای همه اینها در واقع و اتفاقا جنایت های رژیم صهیونیستی که نه تنها از اراده پولادین ملت مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت کم نکرد، بلکه اونها رو داره خیلی در واقع قوی تر میکنه، داره اونها رو خیلی مفهمم تر میکنه، ارادهشون رو محکم تر میکنه برای استقامت و پایداری و مقاومت. همه اینها اسرائیلی ها توفیق نداشتن در این جنگ، نه آقای قوانپور، اونها فقط بیگناه رو به شهادت رسوندن، هماسون رو به تخریب کردن. این خیلی در واقع در حوزه نظامی به عنوان توفیق ارزیابی و
بنده هم نمیشه. یعنی آقای دکتر شجاعی، بله عذرخواهی میکنم، یعنی یکی از دلایلی که فرمودید شاید انحراف اذهان عمومی و مردم از وضع اسفناک داخلی خودشونه، یه مورد
بله.
یا این که مثلا فرصتی رو برای خودش ایجاد بکنه. بله بفرمایید.
بله. هم به دنبال خریدن زمان هستن برای اینکه بتونن اوضاع داخلی خودشون رو ترمیم بکنن. مستظر هستین آقای قوانپور،
بله.
اتمام این جنگ و اعلام آتش بس که خب در جریان هم بود، خدای هم یه نقش بسیار موثر و مثبت و اثرگذاری هم در اون داشت، اتمام جنگ و در واقع آتش بس بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها آغاز محاکمه در واقع نتانیاهو، آغاز پایان حیات سیاسی نتانیاهو خواهد بود. از طرفی محاکمه متوازی خواهد شد در درون رژیم صهیونیستی به خاطر فساد اقتصادی که در واقع پرونده داره دیگه خودش و خانواده، از طرفی از سوی هم تو دنیا، و قاعدتا پایان نتانیاهو خواهد بود. این یک موضوع. موضوع دیگر این که رژیم صهیونیستی خیلی از ابتدا به دنبال این بود که تحریک بکنه طرفهای دیگری رو که وارد جنگ مستقیم با این رژیم میشن، بتونه اجماع جهانی رو ایجاد بکنه. رژیم صهیونیستی امروز در واقع میشه گفت که توان خیلی از توان خودش رو هم در بعد بازدارندگی هم در بعد هجومی از دست داده، به دنبال این هستش که بتونه اجماعی رو ایجاد بکنه، کار خیلی از در واقع گروه های مقاومت رو به قول خودش به اذعان خودش یک سره بکنه. و از طرف خیلی به دنبال این بود که در واقع بعد از اون اتفاقی که رقم خورد در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و اون جنایتی که اونها رقم زدن، بعد هم پاسخ خیلی محکم و کوبنده‌ای هم دریافت کردن از طرف جمهوری اسلامی در عملیات وادی سا و گوششون تابونده شد، خیلی به دنبال این بود که در واقع دامی رو پهن کنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران مستقیما وارد جنگ با اسرائیل بشه، بتونه از حمایت امریکایی ها برخوردار باشه، بتونه در واقع میشه گفت که طولانی بکنه جنگ رو، چون حیات رژیم صهیونیستی به طولانی شدن جنگ هستش. همه اینا از طرف پازل خودش رو داشت تکمیل میکرد. از طرف اینا هم عرض بکنم این که در واقع در این زمان در این مکان این اقدام جنایتکارانه انجام شد، میتونه یک پیام دیگر هم داشته باشه، این که در واقع تایید بکنه مطلب ادعای آخر بنده رو، و از طرفی میتونه این پیام رو داشته باشه که اسرائیل به دنبال این هستش که روابط ایران با کشورهای دنیا در واقع روابطی حسنه نباشه، یعنی خیلی به دنبال این هستش که چهره جمهوری اسلامی ایران رو در سطح دنیا یک چهره در واقع طالبانه چهره متمدنانه نشون نده، به دنبال این هست که ضربه به دولت جمهوری اسلامی ایران هم از این حیث بزنه. من این را هم